منصور اشرفی از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر ما اولین قدم سخت است، چون ما میترسیم وارد راه و کار جدید شویم و یک مسئولیت نو را قبول کنیم.
به نظر من هیچ ارزشی نداره قوم پرستی و نژاد پرستی، فقط شایسته سالاری باشه. بهترین ها باید در حکومت شرکت کنن و فعالیت کنن. هیچ ارزشی نداره قوم پرستی. اما قدر دیر قوم پرستی بود که افغانستان و شکست از بین رفت. هر چی تحصیل کرده و با تجربه باشه، آدم های شخصیت خوب باشه، خیانتکار نباشن، اینا خیلی ارزش داره. این نفرها باید اینا انتخاب شن. این قومیت پرستی ارزشی نداره.
محمد علی موسوی از غزنی گفتند به نظر من اگر آدم هدف و اراده داشته باشد، قدم اول را با شور و شوق برمی‌دارد، نه با اکراه.
من انسان خوشبختی هستم، چون تو دنیا یه پدر، یه خانواده خوب، یه دل مهربون و یه اخلاق خوب دارم. از این زندگی راضیم. من لیلا یوسفی هستم، فرزند آقای محمد یوسفی. من الان مشهد مقدس زندگی میکنم، ساکن مزار شریف، منطقه بلخ، در این چاکل. اکیتم مال اینجا. من از همچین کشوری هستم.
نوریه مهدی‌زاده از هرات گفتن سلام، من یا کاری را شروع نمی کنم یا اگر شروع کنم اولین قدم را با جدیت و محکم برمی دارم و تا آخر راه هم میرم.
سلام و درود خدمت شما. نام من عوید از پوران تخلص میکنم، محصول سال دوم برنامه مستری دانشگاه پیام نور در شهر کابل میباشم. باید ما در بسیار موارد، حتی امی استراب و ترس در بعضی موارد باعث عقبمانی زندگی اجتماع میشه و در بعضی موارد حتی باعث طرح برنامه ریزی میشه. اگر ترس نمانده داشته باشیم، در وجود ما یک برنامه ریزی مقدر نمیتونیم. از این بابت ما باید از ترس نترسیم، باید برنامه ریزی را خدا داشته باشیم که تا زندگی مرفع و جامعه سالم داشته باشیم. مثلا در اجتماع گاهی وقت در خانواده قهر شدیم، باز چون امی قهر از اثر عصبانیت خودمان بوده که قهر شدیم، باز کوشش کردیم که راه حلش را بسنجیم و یک گامی را برداشتیم که پس جر به آشتی شوه و منجر به ای شوه که ما از قهر و غضب خود دوری کنیم.
نجم الدین مایبی از کابل گفتن اولین قدم سخت است، چون ما نمیخواییم یک تکان اساسی به خود و وضعیت و شرایط خود بدیم و از همی چیزی که هستیم، ولی ولو این که بد باشه راضی هستیم و این به نظر ما اصلا خوب نیست و باعث میشه در هیچ کاری پیشرفت نکنیم. فرزانه حسن‌زاده از بادغیس گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبایتان. بعضی ها قدم خیر بر نمی دارن که هیچ، کل قدم هایشان شرط هست برای خانواده و مردم و جامعه و اینا باید گفت شما لطفاً هیچ قدمی بر ندارید. شنونده خوب ما بشیر احمد از ولسوالی انجیل هرات پیامک دادن و ضمن تشکر از برنامه یک آهنگ درخواست کردن در وصف هرات که تقدیمشان میشه.
از ما بر تو سلام ای جوهر کلوم ای عشق ناتمام
تشکر از همراهیتان. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خواهش میکنم با بخش آخر برنامه هم همراه ما باشید.
گلانه
حافظ شیرازی میگه که یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم، مظلومی از شبی بدر داور آمدی. همه شنیدیم که ظلم پایدار نیست و خانه ظلم ظالم ویران میشه. آه مظلوم هیچ وقت به جواب نمیمانه و قول شاعر چراغ ظلم ظالم تا شب محشر نمیسوزد، اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمیسوزد. امام علی علیه السلام هم می‌فرمایند کسی که بر مرکب ستم سوار شود، مرکبش او را با سر بر زمین کوبد. ایامتون پر از خوبی و خوشی و نشاط باشه. دوستان عزیز جوان، باز هم ما را همراهی بفرمایید در روزهای آینده با موضوع قدم و حتما پیامکهایتان را در این زمینه برای ما ارسال بفرمایید به شماره‌های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم با آرزوها ای بسیار خوب. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان حکومت پیشین 10 میلیارد افغانی اختلاس کرده است. تأکید پاکستان بر تعامل بین المللی با حکومت طالبان و اعتراضات به حذف زبان فارسی از تابلوی شفاخانه هرات نتیجه داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس کابینه حکومت موقت طالبان میگوید در دولت پیشین 10 میلیارد دلار اختلاس شده است. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان امروز در نشست حمایت از صنعتگران و تولید کننده ها در کابل با بیان اینکه سران طالبان مانند مقامات پیشین حکومت نیستند که زورگویی و اموال شهروندان را غصب کنند گفت مقامات پیشین نظام جمهوریت بیش از 60 میلیارد افغانی اختلاس کرده اند. حنفی افسود در حکومت های گذشته 70% بودجه ملی از سوی خارجی ها تامین می شد و تنها 30% از عایدات داخلی بود، اما اکنون پرداخت تمامی معاش کارمندان دولتی از عایدات داخل کشور صورت می گیرد و تمام پولهای دریافتی شهروندان از طریق مالیات برای پیشرفت کشور به مصرف می رسد. معاون رئیس کابینه طالبان گفت با پرداخت مالیات ما می توانیم بدون کمک کشورهای خارجی افغانستان را به خودکفایی برسانیم و همه نیازمندی های خود را برطرف سازیم. این در حالی است که برای اولین بار در 20 سال گذشته بودجه ملی از عایدات داخلی افغانستان توسط حکومت موقت طالبان تدوین شده است. پاکستان بار دیگر تعامل بین المللی با حکومت موقت طالبان را خواستار شد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در نیویورک، ضمن تاکید بر ادامه تعامل بین المللی با حکومت طالبان تصریح کرد کشورش تلاش‌های تسهیل کننده برای ایجاد اجماع منطقه‌ای درباره افغانستان را گسترش خواهد داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، از تلاش‌های پاکستان برای صلح و ثبات در افغانستان و تسهیل تخلیه قدردانی کرده است. دو طرف در این دیدار بر لزوم ادامه همکاری در مورد اهداف مشترک، تلاش‌های مستمر و مشارکت جامعه بین‌المللی برای کاهش درد و رنج مردم افغانستان و ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای اذعان کردند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شد دولت پاکستان بیش از هر کشور دیگری برای افغان‌ها فرصت آموزشی فراهم کرده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رشته توییتی مدعی شد 100,000 افغان که در دانشگاه‌ها و کالج‌های این کشور درس خوانده‌اند اکنون در بخش‌های مختلف افغانستان مشغول به کار هستند. و ادامه داد فرصت‌های فراهم شده برای افغان‌ها نشان می‌دهد که پاکستان بیش از هر کشور دیگری زمینه آموزش را فراهم کرده است. محمد صادق خان گفت پاکستان به همکاری با مردم افغانستان ادامه می‌دهد و آن را تقویت خواهد کرد. اعتراضات به حذف عبارات فارسی از تابلوی شفاخانه هرات جواب داد و مقامات محلی تابلوی جدیدی را به دو زبان فارسی و پشتو بر سردر این مرکز نصب کردند. اقدام طالبان در حذف واژگان فارسی از تابلوی سردر شفاخانه حوضوی هرات با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شده بود. در پی این اعتراضات مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و نیز حمیدالله متوکل سخنگوی والی این ولایت وعده دادند که بار دیگر عبارات فارسی دری را به تابلوی شفاخانه برخواهند گردان و امروز این وعده عملی شد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
در پی اعتراضات شدید فرهنگیان هرات، واژه‌های فارسی دری دوباره به تابلو سردر شفاخانه دولتی هرات بازگشت. اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان مبنی بر حذف واژه‌های فارسی دری واکنش‌های جدی را در بین اقشار مختلف مردم به ویژه فرهنگیان به وجود آورده است. شهروندان هرات در غرب افغانستان نیز در پی حذف لوح‌های سردر شماری از ادارات دولتی که به فارسی دری نوشته شده بود، اعتراض خودشان را به مسئولان محلی رساندند و تاکید کردند فارسی دری جزء جدا ناشدنی فرهنگ مردمان این سرزمین است و نباید به این گویش این گونه بی‌مهری صورت گیرد. چند روز قبل تابلو سردر شفاخانه دولتی هرات نیز که به زبان فارسی نوشته شده بود پایین آورده شد و زبان پشتو جایگزین آن گردید. شهروندان هرات از این اقدام مسئولان محلی انتقاد کردند و تاکید کردند زبانهای دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند و باید با آنها احترام گذاشته شود. نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات در همان روز اعلام کرد به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا با فرهنگ مردمان این سرزمین این گونه برخورد کنند. امروز هم این عالی‌ترین مقام فرهنگی هرات در توییترش نوشته است طبق وعده‌ای که به مردم عزیز هرات بابت اصلاح لوحه شفاخانه داده شده بود، لوحه یک بخش آن نصب گردید. البته لوحه اصلی و کلانتر پس از آماده شدن دروازه اصلی نصب خواهد شد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ در این توییت نوشته است هرات مهد علم و پرورش افکار زیباست و مردم عزیز مطمئن باشند که در پی اصلاح، ثبات روحی و روانی بیشتر تلاش خواهد شد. این پیام مولوی حقانی و نصب تابلو جدید شفاخانه حوزوی هرات که به زبانهای دری و پشتو نوشته شده بر نگرانی ها از حذف زبان فارسی نقطه پایان گذاشت. شهروندان اما بر این باورند که اعتراضات آنان باعث این تصمیم مقامهای حکومتی شده و احتمال دارد که پس از مدتی دوباره شاهد حذف زبان فارسی از بخشهای مختلف دولتی باشند. نگرانی که مسئولان محلی هرات با آن پاسخ داده و تاکید کردند هرگز به اقداماتی که سبب ایجاد نگرانی های روحی و روانی برای مردم باشد اجازه نخواهند داد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد کشورهای عربی به دنبال بازگرداندن سوریه به این اتحادیه هستند. حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب امروز در گفتگو با شبکه اسکای نیوز گفت تنها الجزایر نیست که خواهان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب می باشد، بلکه کشورهای دیگر نیز تمایل دارند دمشق و چوکی خود در این اتحادیه بازگردد. حسام زکی با بیان اینکه برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موانعی وجود دارد افسود با وجود رایزنی های احمد ابوالغیب دبیرکل اتحادیه عرب در سفر خود به الجزایر برای بازگشت سوریه به این اتحادیه، هنوز زمان عضویت مجدد دمشق در این اتحادیه فرا نرسیده است. معاون دبیرکل اتحادیه عرب با بیان اینکه سوریه یکی از اعضای مؤسس این اتحادیه است و حق دارد که در آن کرسی داشته باشد گفت غیبت سوریه در اجلاسات الجزایر با غیبت قبلی آن متفاوت است. محکمه عالی پاکستان اتهامات مربوط به تروریسم علیه صدر اعظم سابق این کشور را رد کرد. فیصل چودری یکی از وکلای عمران خان گفت محکمه عالی به این نتیجه رسید که جرم مطرح شده علیه عمران خان تروریستی نیست. این اتهامات مربوط به سخنرانی عمران خان است که در آن وی پس از رد وثیقه یکی از دستیاران نزدیک خود در یک دوسیه پلیس و صاحب منصبان قضایی را تهدید کرده بود. این وکیل همچنین گفت این دوسیه علیه عمران خان همچنان باز می‌ماند و در یک محکمه عادی بررسی می‌شود. یکی دیگر از وکلای صدر اعظم سابق پاکستان هم گفت در واقع این حکمی در رد پرونده است و ثابت می‌کند که اینها اتهامات ساختگی و ابزاری سیاسی است. صدر اعظم سابق پاکستان از اپریل 2022 که برکنار شد با چندین فقره اتهام روبرو است. یکی دیگر از دوسیه‌ها در مرحله حساس در دیوان عالی قرار دارد که قرار است 22 سپتامبر عمران خان را بابت تهدید یک صاحب منصب قضایی محکوم کند. اگر این دوسیه علیه عمران خان تمام شود و احتمالاً برای دست کم 5 سال از عرصه سیاست منع خواهد شد. دوسیه دیگر شامل کمک مالی خارجی به حزب تحریک انصاف پاکستان است که محکمه انتخابات آن را غیر قانونی تشخیص داد. از زمان برکناری عمران خان در جریان راهپیمایی‌های سراسری خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، اما ائتلاف حاکم آن را رد کرده و گفته که انتخابات مطابق برنامه پایان 2023 برگزار خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان: حکومت پیشین 10 میلیارد افغانی اختلاس کرده است. تاکید پاکستان بر تعامل بین المللی با حکومت طالبان. و اعتراضات به حذف زبان فارسی از تابلوی شفاخانه هرات نتیجه داد. شنوندگان گرامی، بر لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على
انشاءالله طاعات و عبادات و مناجاتهایتان به درگاه حضرت حق و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری. حاجی بشر نورزی، آخرین زندانی طالبان، از زندان گوانتانامو آزاد و روز گذشته در میان استقبال اعضای طالبان وارد کابل شد. از وی با عنوان چهره نزدیک و مولا محمد عمر رهبر سابق طالبان یاد می کنند. گفته می شود که بشار نورزی با یک زندانی آمریکایی تبادله شده است. آزادی عضو طالبان از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از جمله رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان معتقد هستند که با آمدن وی به کابل در آینده شاهد تحولات جدیدی در این کشور خواهیم بود که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا ممکن است که یکی از این تحولات باشد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اولا که آقای نورزی به اتهام فعالیت‌های تروریستی زندانی نشده بود، به ارتباط یک جرم نابخشودنی جنایی قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، لذا نباید کیس از این بیشتر سیاسی تعریف کنه. اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است، به دلیل این که بعد از آمدن آقای نورزی به کابل در اولین سخنرانی خود گفت که امیدوارم با این آزادی من یک رابطه جدید و فصل جدید در مناسبات با امریکایی‌ها ایجاد بشه که هم باعث تضمین منافع امارت اسلامی بشه هم مناسبات ما بهتر. معلوم میشه که با باهای کلانترین معامله سیاسی آقای نورزی آزاد شده. تنها بحث مکتبها، بحث منافع ملی و داخلی افغانستان است. برای امریکایی اگر این اهمیت می داشت در کنفرانس دوحه تعهدنامه‌ای که میانشان امضا شده بود اینا کاملا مسجل می گردید و تضمین عملی آنها نیز ذکر می شد. لذا برای امریکایی مکتب باز کردن اهمیت نداره و اولویت نیست. اولویتشان چیزهای دیگه هست که در حاشیه کنفرانس دوحه صحبت شده بود و طالبها حال فعلا باید او را عملی بسازند. از جمله این که تعداد از گروه های توریستی که میتونن منافع کشورهای دیگر به خطر بندازه از افغانستان به عنوان یک مسیر استفاده بکنن، بگذارد داعش به حوزه کشورهای آسیای میانه و منافع چین آسیب ببینن. یعنی طالب ها از این همه جزر و مد هایی که در رابطه با سیاست های خارجیشان تا کنون وجود داشته به یک مسیر و به یک جاده مستقیم تو عبارت است تضمین منافع دو جانبه امارت و آمریکا خواهد بود قدم باید بردارد، نه اینکه با چینایی ها و روس ها وارد گفتگو و تعاملات منطقه‌ای بشند. به همین خاطر آزاد شدن از این نقطه دیگر قابل ذکر است که آزاد شدن یک مجرم جنایی، یک مجرم قاچاق مواد مخدر با یک اسیر طبعه آمریکایی که هنوز هم در افغانستان به دست طالب ها بوده است سوال برانگیز است که چطور می شود که یک آمریکایی با یک مجرم جنایی که در دادگاه آمریکا به حبس ابد محکوم شده در همین شرایط آزاد میشه. همه اینها معنی آبستن یک سلسله تحولات و یک سلسله تعاملات جدید است که روزهای آینده روشن خواهد شد. اما آنچه که قابل ذکر است این است که همونطور که بندی شدن از این کاملا یک رویداد جنایی بوده، اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است و در پشت این همه معامله‌گری ها یک صفحه جدید در رابط آمریکایی ها و امارات باز خواهد شد که ما روزهای آینده او خواهیم دید.
جناب آقای سلجوقی، خب میشه این رقم هم گفت که با آزادی آقای نورزی زمینه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا هم فراهم میشه؟
بله شاید، به دلیل این که آقای نورزی هم گفت که شاید ما شاید یک فصل جدید در این مناسبات گوشیده باشه، امیدواری آخر اعلام کرد. تعهداتی که طالب ها داشتند و گفته بودند که افغانستان رها کرده آمریکایی‌ها اگر عملی بشه خب بدون شک فرصت های جدید برای رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به طالب ها از جانب آمریکایی‌ها آغاز خواهد شد. حالا آقای بشار، آقای نورزی آماده است که همون فرصت ها و زمینات کاملا فراهم بکنه و این شکی هم وجود نداره که این صحبت ها قبلا شده باشد و مشروط بر آزادسازی آقای نورزی بوده و آمدن از این تحولات در داخل افغانستان ما شاهد خواهیم بود. بله، پیشبینی ها این گونه هست که آزاد شدن آقای بشار حتما بر اساس یک فصل جدیدی که در تعاملات میان آمریکا و طالبان منعقد شده است و آغاز خواهد شد می باشد. به همین دلیل نگرانی های بیشتر ایجاد شده که در پشت این همه معامله گیری ها باز افغانستان به عنوان یک جغرافیای منازه در کشورهای منطقه در توزیع منطقه و دنیا استفاده نشد.
آقای سلجوقی، گفته میشه که با آمدن آقای نورزی سعی شده که اختلافاتی که درون طالبان هست ای برطرف شود، چون این اختلافات اخیراً به شکل خودش نمایان کرده در مباحث مختلف از جمله در باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم. ممکنه که با آمدن نورزه این اختلافات که زیاد شده بوده ای را بخواین که کمش بکنن و طالبا رو یک دست بکنن، نظر شما چی است؟
بدون شک آمدن آقای نورزه میتونه نقطه عطف در تحکیم مناسبات در حال فروپاشی داخل امارت اسلامی و طالب ها باشه. جبهه و حقانی ها با قنداری ها هر روز فاصله نازم دیگر بیشتر میشه. حتی نوع تعامل جبهه حقانی آوازه های موجود در گویا با افراد و چهره های سیاسی عدالت خود وارد صحبت گفتگو میشن و جبهه قندهار هم به گونه حوزه نفوذ خود را دارد. اما نگرانی های امارت اسلامی خصوصا مرکز قندهار از قدرت گرفتن روز افزون جبهه حقانی ها هست. این اختلاف کاملا وجود دارد و آقای نورزی از تمام این امکانات قدرت خود در این رابطه استفاده خواهد کرد. همونطور که شاهدا اظهار می دارند بیشتر آقای نورزی برای تقویه تفکر مجموعه قندهار وارد عمل خواهد شد و بدون شک شبکه حقانی را به عنوان یک زمینه در حوزه امارت و طالب ها بیشتر منسجم خواهد شد. اما این که شبکه حقانی در باره این همه تلاش های در جانب نورزی سواهد در خواهد گرید چه پاسخ خواهد داد، باز هم باید این در انتظار باشیم. اما آنچه که مبرهن است این که اختلافات شدید میان جوانب مختلف در امارت اسلامی ایجاد شده. حالا هر یک از قمندان های دخیل در جنگ چندین ساله طالب طعمه و سخنیه خود در حوزه فعالیت اقتصادی و سیاسی می باشند. یعنی نگرانی ها برای اینها قطعا ایجاد شده که توانستند بعد از گفتگوهای طولانی آقای نورزی از زندان آمریکایان نجات.
آقای سلجوقی، خب با توجه به صحبت هایی که شما داشتین و اشاره کردین به این موضوع که به هر حال افغانستان پس از آزادی آقای نورزی ممکنه که شاهد تحولات و حوادث جدیدی باشه، به نظر شما این حوادث و تحولات ممکنه که به نفع مردم باشه؟
ما اولا که باید بگویم که اگر امارت اسلامی بر خواسته های اکثریت مردم تمکین نکنه، از قبیل ایجاد بسترها برای صلح اجتماعی، دوم برای مشارکت عمومی در حکومت داری و باز کردن و خانه‌سازی صفحه حکومت داری، هیچ آزادسازی و زندانی سازی افراد نمی کند برای مردم افغانستان مستر و مصب خیلی باشد. لذا طالب ها، سیاست کلی طالب ها سیاست یک جانبه، سیاست یک گروهی مبتنی بر منظومه های ایدئولوژیک خودشان است. آن کسانی که آزاد می شوند بدون شک برای قوت بخشیدن به طریقی حکومتداری طالب ها آزاد می شوند، نه که بیایند همه جوانب در افغانستان دعوت بکنند به یک صلح فراگیر و اجتماعی و به یک هماهنگی بیشتر ملی که سبب ایجاد حکومت و یا ساختار نظام مبتنی در مشارکت عامه باشه. تا زمانی که حکومت فراگیر یا دولت فراگیر در افغانستان به معنای واقعی تعریف نشه، قانون اساسی ایجاد نشه، مسیر حکومت داری برای مردم افغانستان باز نشه، برای اونا فرصت داده نشه، هر گونه تحولات اینچنینی نمیتواند منافع ملی ما را چی به صورت استراتژی و تا کوتاه مدت بتواند.
در گزارش روزنامه گاردین با موضوع فقر در افغانستان آمده است، خشکسالی و سقوط اقتصادی میلیون ها نفر در این کشور را به ورطه گرسنگی کشانده است. روزنامه گاردین با انتشار تصاویر مختلفی از مردم افغانستان با سوژه فقر در گزارش اعلام کرده که خشکسالی، سقوط اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی میلیون ها نفر در این کشور به ویژه در مناطق روستایی را به ورطه گرسنگی کشانده است. ما گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر نیز در بازار کار افغانستان از بین برود. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان.
وضعیت اقتصادی افغانستان در حال حاضر هم با مشکلات و چالش‌ها روبرو هست و هم با فرصت‌ها. مهمترین چالشی است که ایالات متحده آمریکا هنوز هم چالش و موانع و محدودیت در برابر آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان ایجاد می‌کند و افغانستان عملاً با تحریم از سوی آمریکا و همپیمانان آمریکا مواجه هست و این موضوع تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشته. اما مهمترین فرصتی است که در حال حاضر امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته و فساد اداری و مالی وجود نداره، بنابراین سطح شفافیت و نظارت نسبت به گذشته کاملا روند سعودی را طی کرده و مطلوب هست. از این منظری میتونه یک فرصت باشه برای جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان و به هر میزانی که سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره ما شاهد رونق اقتصادی در افغانستان خواهیم بود.
روزنامه گاردین در خصوص وضعیت زندگی مردم افغانستان و ای که فقر و گرسنگی و تنگدستی در این کشور گسترش یافته ابراز نگرانی کرده. این نگرانی چقدر میتونه جدی باشه؟
اظهار نگرانی که روزنامه گاردین کرده در ارتباط با مشکلات اقتصادی در افغانستان یک بخشش میتونه سیاسی باشه و جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داشته باشه و یک بخشش میتونه واقعیت‌های را بازگو بکنه که در حال حاضر وجود داره. اما مهمترین مسئله ایست که عامل این وضعیت نابسامان موجود کشورهای هستند، قدرت‌های هستند که در افغانستان عملا شکست خوردن و نتوانستن به اهداف سیاست خارجی و ژئوپلیتیک خود دست پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر از طریق ابزارهای اقتصادی می‌خواهند که به اهداف سیاسی خود دست پیدا بکنند.
ممکن بیکاری افزایش پیدا بکنه. شما چه فکر میکنین؟ شما با عنوان مسئول بخش اقتصاد در خصوص کاریابی و اشتغال چه برنامه های در نظر دارین تا مردم افغانستان از این مشکلات بیرون شوند؟
تلاش ها برای کاهش فقر و گرسنگی همچنان در جریان است و حمایت از پیشوران، کسبکاران و دکانداران در حال حاضر یکی از موضوعات مهم هست برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر و همچنین حمایت از بخش خصوصی و صنایع خرد و کوچک و تا متوسط در برنامه های ما قرار داره. تلاش ما ایست که پروژه های کلان اقتصادی هم به همون میزانی که ظرفیت وجود داره مورد حمایت قرار بگیره، احیا شوه تا ما بتانیم بر چالش های اقتصادی در واقع غلبه پیدا بکنیم. اما باور ما ایست که قطعا یک زمانی نیاز هست که ما بتانیم به خودکفایی دست پیدا بکنیم، چون افغانستان عملا در حال حاضر از سوی قدرت‌های غربی تحریم هست و در واقع فشارهای اقتصادی همچنان بر افغانستان وجود داره و بخش عمده فشارها هم با رویکرد سیاسی متاسفانه دنبال میشه بدون اینکه ملاحظات بشردوستانه مد نظر قرار بگیره.
نهادهای بین المللی مدعی کمک برای مردم افغانستان هستند. نقش این کمک ها به نظر شما تا اکنون چگونه بوده؟
واقعیتی است که نهادهای بین المللی تا کنون کمک های قابل توجهی به افغانستان نداشته و حتی کمک های بشر دوستانه هم بسیار ناچیز و اندک بوده. بنابراین من فکر میکنم که در این راستا افغانستان نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می باشد و باید مسائل سیاسی از مسائل بشردوستانه تفکیک شود و مردم افغانستان مورد حمایت قرار بگیرد تا چالش های معیشتیشان به حد اقل برسد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دور 77 خود را امروز آغاز میکنه. انتظار حکومت سرپرست طالبان از جامعه جهانی در خصوص کمک به مردم افغانستان با حکومت و بهبود وضعیت چیست و چه انتظاری داریم که کشورهای دنیا و نهادهای کمک رسان با مردم افغانستان چه بکنن؟
انتظار ما از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای حاضر در این نشست بزرگ است که مردم افغانستان تنها گذاشته نشود و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان میتونه به ثبات سیاسی در منطقه کمک بکنه. افغانستان صلح‌آمیز، افغانستانی که در او وضعیت اقتصادی و امنیتی مطلوب باشه میتونه جهان امن و منطقه امن به دنبال داشته باشه. به او دلیل است که ما توقع داریم که کشورها در ارتباط با همکاری با افغانستان در واقع یک دیدگاه واحد را مورد توجه و دقت نظر قرار بدن و تعامل با حکومت و مردم افغانستان در صدر برنامه ها قرار بگیره، چون افغانستان هم میخواهد عضو فعال جامعه بین المللی باقی بمانه و بدون اینکه کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشه میخواهد که تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در دستور کار ما قرار بگیره. بنابراین تعامل، همکاری و گفتگو بهترین راه حل برای افغانستان صلح‌آمیز، افغانستان باثبات و منطقه و جهان باثبات میتونه باشه. در اصل جهان شدن بی‌ثباتی از یک کشور به کشورهای دیگه سرایت میکنه. بنابراین به هر میزانی که وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان پایدار باشه ما میتونیم منطقه باثبات و جهان صلح‌آمیز داشته باشیم.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم می توانید ما را پیگیری بفرمایید، parstoday.com/dari، و نکته نظرات خودتان را به ما منتقل بفرمایید. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند منان یاری آورد.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است، بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم مطابق معمول هر روز این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه با این برنامه تحلیلی ما را همراهی بفرمایید. موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی خواهیم گرفت. شما دوستان عزیز البته میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما برنامه را آغاز میکنیم با عناوین مهم برنامه. تأکید طالبان بر ادامه فعالیت دفتر سیاسی قطر. و واگذاری هواپیماهای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر نقش دفتر سیاسی طالبان در دوحه را برای تعامل جامعه جهانی با کابل کلیدی می داند. شاهین می گوید این دفتر تا کنون با نمایندگان کشورهای گوناگون نشست داشته و اعضای این دفتر می کوشند تا روابط کابل با جامعه جهانی بهبود یابد. دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در 28 جوزای 1392 باز شد و هدف آن در آن زمان گفتگوهای صلح در افغانستان گفته شده بود. شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند دفتر قطر آنچنان که انتظار می‌رفت نقش مهمی در تعامل با حکومت طالبان و جامعه جهانی بازی نکرده است. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد فعالیت‌های فعلی دفتر قطر و نقش آن در تعاملات سیاسی حکومت طالبان با کشورهای خارجی گفت:
در موردی که دفتر سیاسی در اینجا چی فعالیت داره طبعا در شکل نیستیم، اما بارها گفتیم، ما گفتیم که نقش را که دفتر سیاسی قبل از فتح کابل داشت و فعلا بسیار فرق داره. قسمی که دکتر خانم اشاره داشتن شما به جریان است که اینجا تقریبا نصف کابینه بر اساس کابینه کلام به زیادتر سه نایبین رئیس وزرا و همچنان وزیر خارجه و وزیر اطلاعات و کلتور و وزیر سرحدات و رئیس استخبارات و دیگر این بسیاری از بزرگان یا حضور داشتن عملا نمیجه بودن دیگر او وقت که فعالیت و نقش دفتر سیاسی و فعلا بسیار فرق داره. بازم باید بگویم که رول مرکزی یا نقش مرکزی را باز هم وزارت خارجه تنظیم میکنه و آنها قسمی که معمول در دنیا است سیاست خارجی را به پیش میبرن. این برای یک ملاقات ها و نشست های مقدماتی است که در بعضی موارد صورت میگیره و موضوع باز دوباره پس به کابل شریک میشه و آنها تصمیم میگیرن در رابطه و در مورد قسمی که لازم میبینن و مقصم به پیش میرون. دیگه یکی رول کشور قطر در شکل نیست که قطر در 10 سال گذشته در مسائل افغانستان به خصوص در رابطه به توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با امضا رسید بسیار رول اساسی داشت ده. و تعامل هم با مردم افغانستان با کشور افغانستان با روابط خوبی دارن و آنها در تلاش هستند که در این راستا دیگر هم با جامعه جهانی من حیث یک من حیث کشور دوست، من حیث کشوری که خوب در اینجا کار کرده، فعالیت کرده، از این چونکشی رو شده نمیدانه. اما روی دفتر سیاسی طبعا قسمی که سابق بود فعلا نیست.
اما این نظرات آقای وردک در حالی است که بیش از یک سال از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد، ولی تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را با وجود خواستای پیهم کابل بر رسمیت نشناخته است. آقای نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پاسخ این پرسش که چرا تا کنون جهان حاضر نشده حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد گفت:
تا هنوز مسئله بر رسمیت شناختن حکومت یا نظام به شکل علنی یا رسمیش صورت نگرفته. دیگه به اساس مردم افغانستان و نظام برای بهبود وضعیت کشور خیش، برای بدست آوردن یا برای حفاظت و حراست منافع ملی کشور در تلاش است از هر رای ممکن که باشه تلاش های خود را به خرج داده تا بتوانیم اهداف را که برای ملت ما، برای مردم ما اهمیت والای دارن را بدست بیاوریم. به همین اساس با اینکه پالیسی سیاسی یا پالیسی خارجی کشور را وزارت خارجه تنظیم میکنه و پیگیری و تحکیم میکنه، اما در پهلوی آن هم برای اینکه اگر امکانی باشه یا بعضی از ضرورت احساس شود با بعضی کشورها با بعضی جهت ها ملاقات ها و تماس های صورت گرفتن ضرورت باشه و بران هم یک دریچه باز داشته باشیم. به می اساس دفتر سیاسی تا فعلا هم فعالیت داره و اساس ضرورت وقتاً فوقتاً با جهت ها و بعضی نماینده های کشورهای خارجی در تماس هستیم، با آنها نشست ها صورت میگیره و با آنها ملاقات ها صورت میگیره. البته فیصل نهایی به اصطلاح مجالس تفصیلی و اساسی دوباره پس به کابل برمیگردد که آن هم از طریق وزارت خارجه به پیش برده میشه.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزاریم. یونما اعلام کرده که گزارش های ادعای قتل زندانیان توسط طالبان موثق به نظر میرسد و عاملان آن باید پاسخگو باشند. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل یونما در صفحه فیسبوک خود نوشته گزارش های در رابطه با قتل زندانیان توسط طالبان منتشر شده که موثق به نظر می رسد و باید عاملان آن پاسخگو باشند. این دفتر در ادامه تاکید کرده که دفتر معاونت سازمان ملل در کابل به پیگیری تحولات پنجشیر ادامه خواهد داد. چند پیش ویدیویی از تیرباران چند اسیر در پنجشیر به دست طالبان منتشر شده بود. مقامات طالبان اعلام کردند که در صورت صحت و اثبات این قضیه عاملان را محاکمه خواهند کرد. منابع در دولت آمریکا اعلام کردند واشنگتن با ازبکستان و تاجیکستان برای سپردن حدود 50 فروند هلیکوپتر و هواپیمای نیروی هوایی افغانستان که سال گذشته هنگام سقوط کابل توسط خلبانهای افغانستانی به این کشورها آورده شده بود در حال مذاکره است. سال گذشته شماری از خلبانان دولت سابق افغانستان برای فرار از اسارت طالبان و پناه بردن به ازبکستان و تاجیکستان حدود 50 فروند هلیکوپتر و هواپیما را به این کشورها انتقال دادند. طالبان همواره تاکید کرده که این هواپیماها و هلیکوپترها متعلق به افغانستان است و باید به کشور بازگردانده شود، اما مقامات ازبکستانی و تاجیکستانی میگویند اینها متعلق به آمریکا هستند و به طالبان تحویل دادن نمی شود. به گزارش رسانه ها به دلیل حساسیت روابط افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان و نفوذ اقتصادی و نظامی روسیه در آسیای مرکزی تا کنون درباره توافق آمریکا با این کشورها چیزی علنی نشده است، اما یک مقام ارشد وزارت دفاع و یکی از دستیاران کنگره آمریکا میگویند مقامات آمریکایی بی سر و صدا در تلاش هستند تا از این هواپیماها به عنوان اهرمی برای به دست آوردن جایپا در منطقه استفاده کنند که ارتش آمریکا دیگر در آنجا حضور ندارد. گزارش می‌افزاید که این توافق می‌تواند شامل هر چیزی باشد، از افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات و یا استقرار نیروها یا هواپیماها در آن کشورها به عنوان یک پایگاه منطقه‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های تروریستی در افغانستان، چیزی که دولت بایدن تلاش کرد و نتوانست قبل از این به آن دست یابد. مقامات کشورهای آمریکا، ازبکستان و تاجیکستان تا کنون به طور رسمی چیزی در این باره نگفتند، اما بنابر اهمیت موضوع ساعت قبل همکار ما گفتگوی انجام داد با محمد پیمان احمدی کارشناس افغانستانی در امور سیاسی و نظر وی را در رابطه با این موضوع پرسید.
در مورد تیاره هایی که در تاجیکستان و ازبکستان هست و در هنگام سقوط حکومت آقای غنی اینا به این دو کشور برده شدند، آمریکایی‌ها در حدود یک سال زمزمه‌هایی داشتند و سکوت کردند، به نحو مستقیم وارد نشدند و به طور کل میتونیم بگیم که او تیاره‌ها متعلق به اردوی افغانستان بود، نه متعلق به آمریکایی‌ها، و خود اختیار اونها هم در دست نیروی هوایی خود افغانستان بود و دولت افغانستان در هنگام سقوط اونا رو انتقال داد توسط وزارت دفاع یا او نیروهای هوایی که بودند، اونا رو انتقال دادن به این دو کشور. آمریکایی‌ها دارن به اصطلاح از این قضیه موسوری میکنن و سوء استفاده میکنن برای که جا و پای داشته باشن در این دو کشوری که تحت نفوذ روسیه هست، ازبکستان و تاجیکستان. خب در کل اون مسائلی که آمریکایی‌ها در نظر دارن بیشتر میتونه سرپوش گذاشتن به شکست های باشه که آمریکایی‌ها در منطقه و در افغانستان و در سایر کشورها متحمل شدن. آمریکایی‌ها او اهداف بلند مدتی که در منطقه داشتن به اونها دست پیدا نکردن، هزینه های زیاد مادی و جانی بر اونها تحمیل شد بدون هیچ گونه دستاوردی و همچنین هزینه های زیادی و کشورهای تحت اشغال آمریکایی‌ها وارد شد. افغانستان عمده‌ترین قربانی سیاست های امریکایی ها بود، چی از نظر قربانی انسانی و چی از نظر مادی و در تمام عرصه ها بیشتر خود ملت افغانستان قربانی دادن در این 20 سال حضور امریکایی ها. خب امریکایی ها برای ای که یک سرپوش برو شکست های خودشان بگذارن دست به ماجراجویی جدیدی زدن و با این ترفندی که ما به دنبال گسترش همکاری های اطلاعاتی و حتی نظامی با کشورهای اطراف افغانستان هستیم، چون تاجیکستان و ازبکستان، اهداف مختلفی رو پیگیری میکنن که یکی از این اهداف فشار آوردن روی کشور روسیه و به هم ریختن تمرکز روسیه در موضوع اوکراین و قضیه دیگه میتونه ما حتی سفر نانسی پلوسی و کشور ارمنستان، که ارمنستان هم یکی از کشورهای ساحه نفوذ روسیه هست و نحوه آمریکایی ها ماین که روسیه از جبهه اوکراین به اصطلاح تمرکز به سمت سایر جبهه ها جلب کنن تا بتونن اوکراین به اصطلاح از چنگ روسیه در بیارن و به اون به اونجا شکست بدن به اصطلاح. در کل آمریکایی‌ها خب سیاست‌گذاری‌های خودشان که این چیز در نظر دارن که بتونن به این کشورها نفوذ داشته باشن، اما این که آیا اینها موفق خواهند شد یا خیر، خب بدون شک میتونه ما بگیم که ایش سیاست آمریکایی‌ها هم شکست خواهد خورد، چرا که کشورهای تاجیکستان و ازبکستان از اعضای قدیمی سازمان شانگهای هستند و اینها مراودات گسترده با محورهای شرقی دارند، چون چین، چون روسیه، حتی جدیداً ایران، هند و سایر کشورهای قدرتمندی که اینا تشکیل دهنده سازمان شانگهای هستند. و با این ترفند آمریکایی‌ها هم در حال رخنه به داخل اعضای شانگهای هستند که این سازمان را از یک پارچگی و از او اتحادی که دارن به اصطلاح به هم بریزن، و از طرف دیگر به اصطلاح تمرکز روسیه را از اوکراین به سمت جبهه‌های دیگر و جدیدی متوجه کنند.
خب گفتگوی بود با محمد پیمان احمدی، کارشناس افغانستانی، در رابطه با موضوع انتقال 50 فروند هلیکوپتر و هواپیمای نیروی هوایی افغانستان که در ازبکستان و تاجیکستان است. در این باره چنانچه اشاره شد گفتگوها جریان دارد تا به امریکا انتقال داده شود، اگرچه طالبان تاکید دارد که این هواپیماها و هلیکوپترها متعلق به افغانستان است. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. دوستان برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. هرچند بیش از یک سال از تحولات سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان میگذرد، اما هنوز هم عبور هواپیماها از فضای افغانستان به حالت عادی بر نگشته است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی آمار داده که در هر 24 ساعت 70 تا 90 هواپیما از دهلیز هوایی این کشور میگذرد. بر بنیاد قرارداد که با شرکت اماراتی گاک امضا شد، این شرکت مکلف به خریداری تجهیزاتی است که با استفاده از آن میزان پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش خواهد یافت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان اعلام کرده که یک حساب مشترک بانکی بزودی به هدف گردآوری درآمد پروازهای عبوری در امارات متحده عربی ایجاد خواهد شد. افغانستان از عبور هر هواپیما $900 درآمد دارد و شرکت اماراتی گاک تعهد کرده که شمار پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش خواهد یافت. در رابطه با این موضوع همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده.
خوشبینی وزارت